بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت مبلغه های بزرگوار، خدا قوت و همچنین عرض التماس دعا داریم خدمت شما عزیزان. در این فایل صوتی به مباحث مهم استحاضه میپردازیم و قبلا اشاره کردیم که در لکه‌بینی ها و خونریزی خانم ها ما باید ابتدا حیض و استحاضه رو تشخیص بدیم و بعد از اینکه تشخیص دادیم اون وقت احکامشون رو بیان کنیم. حالا اگر تشخیص دادیم که خون خانومی استحاضه هست، بعد باید بپردازیم به اینکه حکم اونها در مورد ورود به حرمها، ورود به مساجد، توقف در اون مکانهای مقدس و همچنین تکالیفشون نسبت به نماز چی هست. حالا مواردی از خون استحاضه رو مثال میزنم. مواردی که خون شرایط حیض نداشته باشه، خون نفاس نباشه، خون زخم و بکارت نباشه. مثلا میگیم یکی خون در اقل طهره، مثلا خانومی بعد از اینکه حیضش تمام شد هنوز 10 روز پاکی کامل رو نداشته، خون میبینه چه کم باشه چه زیاد باشه، قطعا این خون استحاضه هست. تا تکمیل اقل طهر قطعا طبق نظر همه مراجع این خون حکم استحاضه رو داره. یا مورد دیگه که در فایل 1 اشاره کردیم، لکه‌بینی های منقطع ابتدایی حیضه، قبل از اینکه خانم حیضش در واقع استمرار پیدا کنه و حیض محقق بشه، برخی خانم ها لکه‌بینی هایی دارن که قطع و وصل میشه در باطن. یا یک بحث مهم یائسگی هست که حالا عزیزان باید به کتب فقهی مراجعه کنن در مورد سن یائسگی که نظرات مراجع متفاوته، اما اگر خانومی طبق نظر مرجعش یائسه شده بود قطعا دیگه بعد از اون خون رو که ببینه استحاضه هست. و یا مثال دیگه، خونی که خانوم بعد از ایام نفاس میبینه. حالا اگر خانومی زایمان کرد ایام نفاسش معلوم شد، حالا یا 10 روزه یا به تعداد عدد روزهای حیضش هست اگر عددیه باشه، یا اگر سقط کرده که اونجا هم نظر مراجع در مورد سقط متفاوته که آیا هر سقطی نفاس هست یا نه، اینو دیگه باید عزیزان به کتب مفصل مراجعه کنن. اما اگر نفاس خانومی معلوم شد 10 روز بعد از ایام نفاس، قطعا خونی که خانوم میبینه استحاضه هست. حالا بعد از اینکه تشخیص دادیم خون خانم استحاضه هست، باید حالا ببینیم که چه نوعی هست. خب همه مستحضر هستید که استحاضه طبق نظر مشهور فقها اکثرا میفرمایند استحاضه 3 نوع داریم: قلیله، متوسطه و کثیره. فقط آیت الله مکارم شیرازی میفرمایند استحاضه 2 نوعه: قلیله و کثیره. یعنی اون نوعی رو که مراجع دیگر متوسطه تشخیص میدن و تعریف میکنن، ایشون ملحق کردن به قلیله و میفرماین همون قلیله هست و احکام قلیله رو عمل کنه. البته آیت الله شوبری زنجانی هم متوسطه رو تعریف میکنن، اما در وظایف احکام در نسبت به نمازشون میفرمایند که مستحاضه متوسطه هم همون اعمال قلیله رو انجام بده. یعنی در مقام عمل در واقع 2 نوع میشه: یا کثیره و یا قلیله. خب به طور خیلی اختصار به نکات خیلی مبتلا به میپردازیم به علت ضیق وقت و بنابر اختصار هست. خب اگر تشخیص دادید خانم قلیله هست چه وظیفه‌ای داره؟ خب اینو اشاره میکنیم اول که به خانوم ها که استحاضه قلیله غسل نداره. بسیاری از خانوم ها با هر لکه‌بینی دائما غسل میکنن، با اینکه باید بگیم استحاضه قلیله نه هنگامی که خانوم مستحاضه هست غسل داره و نه هنگامی که قطع شد و تمام شد غسل داره. و وظیفه خانوم برای نماز، برای هر نماز، این هست که ظاهر بدن رو تطهیر کنه، چون در نماز باید ظاهر بدن پاک باشه. ظاهر بدن رو تطهیر میکنه و بعد تحفظ میکنه. تحفظ یعنی از خروج خون به بیرون جلوگیری میکنه و برای هر نماز وضو میگیره و به اصطلاح مثلا یک وضو برای نماز ظهر، یک وضو برای نماز عصر. فقط آیت الله مکارم شیرازی استثناء هستند که ایشون می‌فرمایند که در واقع نظر ایشون اینه که خانم مستحاضه قلیله دیگه وقتی وضو گرفت دیگه برای دو نماز رو اگر پشت سر هم بخونه برای نماز دوم نیازی به وضو نداره. اگر استحاضه متوسطه باشه، خب طبق نظر برخی مثل آیت الله مکارم که متوسطه رو قبول ندارن، همون قلیله باید عمل بکنه و ملحق به قلیله میکنن، اما طبق نظر بقیه مراجع وظیفه متوسطه برای نمازهای یومیه چی هست؟ فرمودن برای اولین نمازی که بعد از متوسطه شدن باید غسل بکنه. پس اگر خانومی صبح که برای نماز صبح بیدار شد متوسطه بود، خب باید برای نماز صبح غسل بکنه. اما اگر ساعت فرض بفرمایید 10 صبح یا قبل از نماز ظهر متوسطه شد، باید برای نماز ظهر غسل بکنه. یا اگر بعد از نماز ظهر و عصر بود و متوسطه شد، باید برای نماز مغرب و عشا غسل کنه. به هر حال اگر خانومی بعد از اینکه متوسطه شد در یک روز غسل کرد، دیگه تا پایان اون شب، یعنی پایان نماز مغرب و عشا، دیگه برای نمازهای یومیه غسلی نمیخواد. اینجا تو پرانتز اشاره کنم که برخی فکر میکنن که به اصطلاح غسل استحاضه متوسطه 24 ساعتیه. یعنی اگر الان برای نماز ظهر متوسطه شده بود و غسل کرد، 24 ساعت دیگه غسل میخواد، در حالی که این گونه نیست. استحاضه متوسطه هر وقت که در طول روز غسل کرد دیگه تا پایان نماز مغرب و عشا غسل دیگه ای نمیخواد، البته اگر متوسطه ادامه داشته باشه. اما اگر و دیگه باید فردا برای نماز صبحش دوباره مجدداً غسل انجام بده. و همچنین بعد از این وظیفه متوسطه اینه که در مورد غسل رو عرض کردیم، و همچنین باید وظایف قلیله اعم از تحفظ، تطهیر ظاهر رو هم و وضو رو برای نماز انجام بده. اگر خانمی کثیره باشه چطور؟ خب کثیره میدونین علاوه بر وظایف قلیله باید 3 غسل در شبانه روز بکنه، یکی برای نماز صبح، یکی برای نماز ظهر و عصر، مشروط به اینکه فاصله نباشه بین ظهر و عصر، و همچنین مغرب و عشا. بله، حالا ما چند تا نکته مهم رو در مورد استحاضه مطرح میکنیم. ببینید اگر استحاضه همیشه یک نواخت باشه، مثلا خانمی بگید چند روزه یه مدتی کثیر است یا قلیل است یا متوسط، ما احکامش رو گفتیم برای وظیفه در نمازهای یومیه. اما اگر تبدیل صورت بگیره که غالبا اینجوری هست، یعنی گاهی تغییر میکنه، یه خانم میگه من در طول روز گاهی قلیله میشم گاهی متوسطه میشم، یا گاهی کثیره میشم گاهی متوسطه میشم، یه تغییر میکنه نوع استحاضه، در واقع تبدیل استحاضه اینجا مشهور، مثل حضرت امام مقام معظم رهبری میفرمایند تبدیل استحاضه وقتی صورت گرفت برای اولین نماز باید غسل بکنه. البته آیت الله سیستانی یه نظر خاصی دارن که می‌فرماین اگر خانم متوسطه بود و در روز یک بار غسل کرد، دیگه اگر متوسطه تبدیل به قلیله بشه، کم بشه یا قطع بشه، دیگه این غسل برای پایان نمیخواد. این نظر آیت الله سیستانی است و همون غسلی که یک بار انجام داده تا پایان مغرب و عشا کفایت میکنه. اما یه نکته رو باید اشاره کنیم و تأکید کنیم در پاسخگویی برای وظایف مستحاضه، اینه که مستحاضه باید مبادرت کنه پس از کسب طهارت، باید مبادرت کنه برای انجام نماز. پس الان خانم ها یه جایی حالا سرویس بهداشتی تمیز و بزرگ و مناسب پیدا کردن، نگن خب حالا الان ما وضو میگیریم، تحفظ میکنیم، یا اگر غسل داریم غسل استحاضه میکنیم و نیم ساعت بعد، یک ساعت بعد که اذان گفتن یا راه پیاده روی کردیم بعد نماز میخونیم، نه، و مثلا کسب طهارت خانم مستحاضه یک نکته مهم اینه که باید بعد از دخول وقت باشه، به هیچ عنوان نمیتونه قبل از اذان، قبل از دخول وقت این کارو انجام بده. ولو اینکه بیاد از شما سوال کنه، بگه خانم خب الان من اینجا حمام در دسترسم هست، اما وقتی یک ساعت دیگه اذان بگن دیگه من حمام در دسترس ندارم، ولی با این حال باز هم نمیتونه قبل از اذان غسل بکنه یا وضوشو بگیره. پس نکته مهم اینه که کسب طهارت مستحاضه برای نماز باید بعد از دخول وقت باشه و پس از کسب طهارت هم باید مبادرت بکنه و در واقع فاصله نیندازه. خب حالا اگر خانمی سوال کرد، گفت آیا من میتونم برای نماز ظهر که تحفظ میکنم، یعنی وقتی تطهیر میکنم ظاهر بدنو و بعد پنبه ای دستمالی چیزی میذارم تحفظ میکنم که خون خارج نشه، اینجا که دیگه خونی خارج نشده و اینجا میتونم برای نماز دوم وضو نگیرم؟ یکی از سوالات خیلی رایجه و بسیاری از خانمهایی که ما براشون توضیح میدیم میگن تا به حال ما اینو نمیدونستیم و فکر میکردیم که ما وقتی مثلا قلیله هستیم، وقتی تحفظ میکنیم و دستمالی پنبه چیزی میذاریم که خون بیرون بدن نیاد و به ظاهر نرسه، دیگه برای نماز دوم نیازی به وضو نیست، در حالی که این اشتباهه. حالا گفتم جز نظرت الله مکارم که استثناء هست، بقیه مراجع میفرمایند که اصلا بودن خون در باطن خودش حدثه. یعنی چی؟ یعنی اگر خانم آزمایش کرد خودشو و دید قلیله هست، یعنی خون در باطن بود به مقدار قلیله، خب این خانم تحفظ میکنه، وضو میگیره، نماز ظهر میخونه. حالا اگر بله، اگر این پنبه رو در آورد، پنبه که برای دستمالی که برای تحفظ گذاشته یا هرچی گذاشته در آورد و آزمایش کرد و دید باطن پاکه، یعنی در باطن اصلا خونی نیست، و بله اینجا حدث صورت نگرفته و دیگه برای نماز دوم وضو نمیخواد. ولی اگر که خانم پنبه رو در بیاره، در واقع داخل پنبه در باطن هنوز خون هست ولی به علت تحفظ بیرون نیامده به ظاهر برسه، اینجا در واقع بودن خون در باطن هست و این خودش حدثه. بله برای یک نماز بخشیده شده، ولو اینکه خون در باطن باشه حدثه، میگن وضو بگیره و یه نماز بخونه، وظیفه‌شو نسبت به یک نماز انجام داده. اما همین که خون در باطن باشه، خودش در واقع برای نماز دوم این خانم باید حتما وضو بگیره. حالا سوال، آیا خانم این پنبه‌ای رو که برای تحفظ گذاشته حتما باید عوض کنه؟ به عبارت دیگه تعویض پنبه لازمه؟ خب اینجا نظرات مراجع متفاوته. برخی مراجع مثل حضرت امام، مقام معظم رهبری، آیت الله وحید خراسانی، آیت الله شوبری می‌فرمایند که تعویض پنبه بنابر احتیاط واجبه. عذرخواهی میکنم عزیزان، این اشتباهاً اسم آیت الله شوبری زنجانی را آوردم. آیت الله شوبری فتوا دارند در اینکه برای نماز دوم باید پنبه رو عوض بکنه. اما بله، نظرات مراجع در تعویض پنبه برای نماز دومی چی هست؟ برخی فتوا دارند مثل آیت الله شوبری، آیت الله صافی و آیت الله نوری. اما برخی مراجع مثل حضرت امام و مقام معظم رهبری فرمودند بنابر احتیاط واجب هست. و همچنین آیت الله بله بله و ولی برخی مراجع مثل آیت الله سیستانی و آیت الله مکارم شیرازی می فرمایند مستحاضه قلیله لازم نیست پنبه رو برای نماز دوم عوض بکنه و همین که در واقع البته بنابر احتیاط مستحبه، ولی فتوا دارن که لازم نیست. بنابراین اونهایی که مقلده مثل حضرت امام و مقام معظم رهبری هستن میتونن در مسئله عوض کردن پنبه رجوع بکنن به آیت الله سیستانی یا آیت الله مکارم و دیگه پنبه رو عوض نکنن. ولی عزیزان پنبه رو عوض نمی کنن، پس قطعا اختبارم نمی کنن. اینجا مشروط به این که یقین داشته باشن که نوع استحاضشون تغییر نکرده و دیگه نیاز به اختبار نداشته باشن برای نماز دوم، اینجا میتونن یک وضوع بگیرن. چون ببینید خب عزیزان، وقتی یه خانم بیاد برای نماز دوم بخواد پنبه رو عوض بکنه، خودش این زحمتی داره، مثل اینکه تو مساجد باشه، تو حرم ها باشه. این خیلی راهکاره. میگیم شما مقلد حضرت امام هستی، مقلد مقام معظم رهبری هستین، یا فرض بفرمایید که قلیله هستی و مقلد آیت الله وحید خراسانی هستی، ایشون احتیاط واجب دارن که پنبه رو عوض کنی. شما در این احتیاط واجب رو میتونی رجوع کنی با آیت الله سیستانی مثلا و دیگه پنبه رو عوض نکنی. یا اگر مرجعت آیت الله سیستانی آیت الله مکارم هستن که خودشون نظرشون هست که اصلا لازم نیست عوض بکنی. بنابراین نماز وضو گرفت، مبادرت کرد، نماز ظهر رو خوند، اینجا میتونه برای نماز عصر فقط یک وضو بگیره، ولی دیگه میتونه تو حرم تو مسجد جایی هست پنبه تحفظ و دست نزنه، سر جای خودش باشه و برای نماز بعد در واقع یک وضو بگیره کافی هست. خب این نکته مهم اینه که در واقع خانمی در تشخیص استحاضه اگر که در واقع اختبار بکنه و شک بکنه بین دو تا مرحله، یعنی نمیدونه در واقع آیا این استحاضه قلیله هست یا متوسطه، شک کرد بین دو مرحله، اینجا مثل حضرت امام رحمت الله علیه، مقام معظم رهبری، آیت الله سیستانی میفرمایند بنا رو به حد اقل بذاره کفایت میکنه، یعنی همون قدر متقن، یعنی قلیله باشه. اگر شک بین متوسطه و کثیره کرد، بنا رو به کمتر بذاره. ولی برخی مراجع مثل آیت الله مکارم شیرازی میفرمایند در واقع باید به هر دو طرف عمل کنه، یعنی شک کرد بین اینکه قلیله هست یا کثیره، باید به هر دو وظیفه عمل بکنه. نکته بعد که خیلی خیلی مهم هست، بحث اینه که احکام مستحاضه هست. حالا احکام فراوانی داره، اما نسبت به آنچه که الان برای شما در این سفر عتبات پرسیده میشه اینه که حالا اگر خانمی مستحاضه بود آیا میتونه به حرم ائمه علیه السلام یا مساجد میتونستم توقف کنه؟ میتونه خانم مستحاضه توی مسجد بره یا حتما لازم هست که وضو بگیره یا حتما غسل داشته باشه؟ بله، اینجا هم نظر مراجع متفاوت هست. در واقع یک دسته اول میفرمایند که در واقع توقف در مساجد، توقف در حرم ائمه علیهم السلام، و حالا چه وارد بشن، چه توقف بکنن، چه مثلا بخوان زیر قبه امام حسین علیه السلام تو این صف طولانی برن ذریحو ببوسن، میفرمایند که شرط خاصی ندارد. یعنی چه استحاضه قلیله باشه، چه کثیره باشه، چه متوسطه، فرمودن ورود حتی به ورود مسجد الحرام، مسجد النبی، انشالله روزی بشه مشرف بشید مکه، و چه توقف در مساجد در حرم ائمه علیهم السلام، فرمودن که حتی خواندن سوره یا آیه سجده واجب، ایشون فرمودن که جایز هست برای خانم مستحاضه ولو کثیره و متوسطه و هیچ شرط خاصی ندارد. فرمودن ولی احتیاط مستحب است که غسل‌های واجب خود را به جا آورده باشد. این دسته نظر به اصطلاح این قول نظر حضرت امام رحمت الله علیه، مقام معظم رهبری، آیت الله سیستانی، آیت الله نوری و آیت الله وحید خراسانی هست. اما قول دوم فرماید برای قلیله مشکلی نداره همه اینهایی که گفتیم، اما برای کثیره بله. اونجا مثل آیت الله مکارم شیرازی میفرمایند اگر بخواد وارد حرم ائمه علیهم السلام بشه و اینکه یا در مساجد بره و توقف بکنه، اگر غسل‌های نمازش رو انجام داده باشه. آیت الله مکارم میفرمایند کثیره رو داشتن و قلیله، قلیله که غسل نداره. آیت الله مکارم پس میفرمایند اگر کثیره بود خانومی، اگر غسل‌های نمازش رو انجام میده، یعنی غسل مثلا نماز صبح غسل انجام میده، نماز ظهر همچنین اگر کثیره باشه غسلش رو انجام میده. اینجا میفرمایند اگر غسل‌های نمازش رو انجام داده باشه و نماز بخونه، قاعدتا غسل میکنه بعدش نماز میخونه دیگه، اینجا میگن دیگه هیچ کدوم از این اعمال نیازی به غسل جداگانه ندارد. پس اگر خانمی مستحاضه بود، کثیره بود، متوسطه بود، اگر اینکه نمیدونه کثیره یا متوسطه بود، الان میخواد بره وارد حرم امیرالمومنین بشه، میخواد تو مسجد توقف کنه، میخواد بره حرم امام حسین علیه السلام تو این صفایی که بره ذریحو ببوسه، هیچ اشکالی نداره. اگر دسته اول باشن که مثل حضرت امام مقام معظم رهبر بیت الله سیستانی که اشکالی نداره اصلا، حالا مال احتیاط مستحبه، اما مثل آیت الله مکارم هم فرمایند اگر غسل‌های نمازهاشو در شبان روز انجام بده برای نمازها دیگه مشکلی نداره. خب مطالبی که در بحث احکام استحاضه برای خانوم‌ها بود به نظر که رسید در حد اختصار بیان شد. حالا این که اگر خانومی کثیره بود یا متوسطه بود و غسل داشت و الان تو این سفر به اصطلاح موک پا آب نداشتن یا خونه جاهایی که وارد میشن توقف میکنن عزیزان زائر آب نداشته باشن، چه وظیفه‌ای دارن؟ آیا میتونن تیمم بکنن؟ اینا انشالله در فایل بعدی به اون اشاره خواهیم کرد. التماس دعا دارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.